بله، گفتگوی من بود با آقای دکتر احمد حاتمی یزدی، کارشناس حوزه پولی و بانکی، و آقای دکتر اسدالله عباسی، سخنگوی مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در خصوص اولویت‌های بانک مرکزی با توجه به ضرورت تامین نقدینگی برای تولید. به این ترتیب به پایان برنامه رویداد امروز رسیدیم. ممنون و سپاس از اینکه با ما همراه بودید. خب دوستان عزیز، ممنون و سپاس از اینکه همچنان با ما هستید و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو. Thank you.
تشنهی آهنگ اشتیاق دلی در من را شاید که بیش از این نپسندی به کار خورشید آرزوی منی گرمتر به تا گرمتر به تا گرمتر به تا گرمتر به تا
یا امام رضا اینک شمیم عطر ولایت تو هوای تنفس رو سرشار کرده است و درخشش آینه ها آیین نور را متجلی کرده است. در همه سو جوانه دعا رویده و درخت استغاثه گل داده است. حرف ها و خواسته ها همه بوی عشق تو را می دهند. Thank you. خب دوستان عزیز و همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، دعوت میکنم در ادامه برنامه ها در مسیر فردا رو بشنوید که اختصاص داره به شعار سال رونق تولید.
لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر ویژه شعار سال.
به نام خدا و سلام بر شما، خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه در مسیر فردا. و برنامه امروز در مسیر فردا به موضوع بازار باز یا عملیات بازار باز بپردازیم، اقدامی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شهریور ماه عملیات اون رو اجرایی کرده. و برای این بررسی در خدمت آقای مهندس احمد کیمیایی اسدی، عضو محترم کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی هستیم. آقای کیمیایی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای کیمیایی، بحث عملیات بازار باز هست. از ویژگی‌های عملیات بازار باز این هست که با تصمیم بانک مرکزی گرفته میشه، انعطاف پذیر هست و در اون دقت هست، میشه اون رو معکوسش کرد، یعنی ما میتونیم از طریق خرید و فروش اوراق بدهی به کنترل پایه پولی بپردازیم. اما نکته اینجاست که یک هدف تورمی بایستی در نظر گرفته بشه. اون چه که مهمه اینی که بانک مرکزی از آبان 97 به این طرف درباره تورم هیچ اظهار نظری نکرده. درسته که بعد مرکز آمار اون رو اعلام بکنه، اما فعالان اقتصادی از سوی این بانک هیچ آماری از تورم ندارند یا اعلام نکردند. بنابراین اگر بخوان عملیات بازار باز رو اجرا بکنن، بعد بگن ما یه هدف گذاری داریم که تورم به فلان نقطه برسه. حتی یه همچین نرخی اعلام نشده که ما بتونیم با این هدایت تورم به سمت رشد اقتصادی هم حرکت کنیم. البته کنترل نرخ ارز بسیار مهم است. توی همچین شرایطی چطور میشه عملیات بازار باز رو اجرایی کرد؟
خب همونطوری که فرمودین، عملیات بازار باز یکی از عملیات‌های خب طرح‌های جدیدی است که در اقتصادهای حالا کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته داره انجام میشه. حالا من بخوام یه تعریف خلاصه باری از عملیات بازار باز بگم، خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد رو که برای گسترش حالا یا انقباض میزان پول در سیستم بانکیه که اصولا هم توسط بانک‌های مرکزی انجام میشه، این عملیات رو عملیات بازار باز میدن. هدف‌های حالا عمده هدفش برای کنترل نرخ تورم که حالا در کشور ما اونجوری که من استنباط میکنم با مال صحبتایی که جناب همتی رئیس محترم بانک مرکزی فرمودن، از این ابزار عملیات بازار باز هم برای نرخ تورم، برای کنترل نرخ تورم و هم کنترل نرخ ارز میخوان بهره گیری بکنن. خب این تا حالا اجرا نشده بوده. دستوری که شورای هماهنگی اقتصادی به بانک مرکزی داده جدیدن برای انجامش، یک طریقه که حالا در کشور ما ناشناخته است و برای اولین بار داره اجرا میشه. شاید پیشبینی از این که این عملیات بازار باز در بازار ما و اقتصاد ایران چگونه جواب بده پیشبینی یه مقدار سختی باشه، ولی همونجور که عرض کردم از عملیات هایی هستش که خیلی کارآمد به روزه و در کشورهای خیلی از کشورها داره استفاده میشه. دیروز جناب رئیس جمهورم که مصاحبه مطبوعاتی داشتن گفتن که ما از رشد اقتصادی منفی داریم به مثبت حرکت میکنیم، از افزایش ارزش پول ملی گفتن، از وضعیت حالا این دو ساله اقتصادی که ما داشتیم گفتن حالا از این طوفان داریم عبور میکنیم و به یک مقدار داریم به ثبات اقتصادی نزدیک میشیم. فکر میکنم اگر بانک مرکزی حالا با کمک نهادهای سیاست‌گذار و قانون‌گذار مثل دولت و مجلس بتونن این عملیات رو خوب انجام بدن، ما شاید نتایج خوبش رو تا آخر سال باشیم. یعنی که هم اول بتونیم نرخ تورم رو کنترل بکنیم اگر اتفاق خاصی در اقتصاد ما نیفته، و بعدش بتونیم حالا به سمت رشد اقتصادی یا حالا پایین اومدن نرخ بهره و سود تسهیلات بانکی قدم برداریم. ولی خب نکته مهمی که اینجا هستش بحث نقدینگیه خب زیادی که در بازار ما وجود داره. یه مقدار این کار رو برای دست‌اندرکاران و کسایی که میخوان عملیات بازار باز رو انجام بدن مخصوصا بانک مرکزی سخت میکنه. نقدینگی که حالا رقمش میگن تا آخر سال خیلی هم بیشتر میشه و به بیش از 2000 میلیارد تومان میرسه، یه مقدار کار رو برای کسایی که میخوان این کار عملیات بازار باز رو انجام بدن و نرخ تورم رو کنترل کنن سخت میشه. باید حتما فکر چاره‌ای برای این نقدینگی سرگردان داشته. همچون سیلابی به هر طرفی بخواد بره، شاید یه ویرانگری راه بندازه، بخواد به سمت بازارهایی مثل ارز، بازار مسکن، بازار خودرو یا بازارهای موازی بخواد حرکت کنه، یه مقدار تورم رو شاید دامن بزنه. امیدوارم که حالا بانک مرکزی با توجه به اینکه عملیات بازار باز تا حالا در کشور ما انجام نشده بتونه موفقیت آمیز عمل کنه.
بله آیه کیمیایی، نکته که بسیار مهمه اینه که وضعیت بانک هاست، بانک هایی که قراره تو این بازار به عرضه و تقاضای منابع بپردازه. بالاخره یه سری فروش اوراق بدهی صورت میگیره با سیاست انقباضی، یه سری خرید صورت میگیره با سیاست انبساطی. بانک ها هستن که باید اینها رو خرید و فروش بکنن. خب خیلی از بانک های ما به واسطه درصد بالای دارایی های موهوم و سمیشون تو تأمین نقدینگی با مشکلات خیلی زیادی رو برن و مشخص نیست که اگه بشه واقعا از این بازار تأمین منابع کرد، آیا بانک ها قادر به اجرای تعهد خودشون تو مورد مقرر هستن یا دوباره میرن سراغ بانک مرکزی و خط خودشون رو قرمزتر خواهند کرد؟
اگر بخواد از طریق بانک ها عمل بشه احتمالاً یک دور باطلی خواهد بود. من حداقل در پیش زمینه ذهنیم فکر میکردم که بانک مرکزی بخواد این کار رو از طریق بازار سرمایه انجام بده. بله. یعنی که بخواد اوراق قرضه رو در
حالا اگر بازار سرمایه هم انجام بشه کیا میخوان بخرن اینا رو؟
باید خب احتمالاً
بانک هم تو بازار سرمایه حضور دارن دیگه. مگه بانک های مرکزی دست اندازی به بازار سرمایه نمیکنن؟
بازار سرمایه این اوراق بهتر میشه توش عرضه بشه. من فکر میکنم که حالا در کشورهای دیگه هم این اوراق قرضه دولتی بیشتر در بازار سرمایه عرضه میشه حالا تا بخواد بانک ها عملیت خرید و فروشش رو انجام بدن. اگر فکر میکنم یه مقدار از اون نقدینگی که الان خب به سمت بازار سرمایه ما حرکت کرده و الان میبینیم شاخص های بازار سرمایه با چه شتابی داره افزایش پیدا میکنه، از اول سال تا حالا 400 هزار نفر در بازار سرمایه عضو جدید بودن، نشون میده که الان بازار سرمایه ما نسبت بازارهای موازی مثل بازار حالا سکه، بازار ارز، بازار مسکن، بازار خودرو الان جذابیتش بیشتره و ما باید از این جذابیت استفاده بکنن و حسن استفاده رو بانک مرکزی انجام بده. ما باید به خاطر این حجم نقدینگی که داره به سمت بازار بورس سرازیر میشه ما بتونیم یه طرف عرضه رو ایجاد بکنیم. الان طرف تقاضاش داره ایجاد میشه، حالا طرف عرضش، حالا شاید یکیش همین اوراق قرضه میتونه باشه که دولت پیشنهاد میکنه برای حالا در بازار سرمایه خرید و فروش بشه. ولی خب حتما باید یه رابطه بین این سود اوراق قرضه و تورممون و همچنین سود که بانک ها به تسهیلات و بهره بانکی میدن باید یک رابطه معناداری وجود داشته باشه. اگر اینطور نباشه شاید این قرض و فروش اوراق یه مقدار با مشکل مواجه بشه.
خیلی متشکرم از شما. شما مهندس احمد کیمیایی اسدی، عضو محترم کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی، براتون از این موفقیت میکنم.
خواهش میکنم همچنین موفق باشی این روز.
بعد شما شنوندگان عزیز هم متشکرم که برنامه امروز در مسیر فردا رو گوش کردید. خدا نگهدار.
بله، میان برنامه در مسیر فردا رو تقدیم حضورتون کردیم که اختصاص داشت به شعار سال رونق تولید که از سوی مقام معظم رهبری به این عنوان نامیده شده بود. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 301035 مثل همیشه همراه شما خوبان شنونده هست، همراه با شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و از اینکه شما عزیزان شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگویید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. همراه شما هستیم با رادیو گفتگو و میان برنامه اشاره. اشاره.
بعد از سیل، بخش‌های مختلف خدمت‌رسان روند رسیدگی به امور استان‌های آسیب دیده را پیگیری کردند. پس از برآورد هزینه و آسیب‌ها در بخش کشاورزی برای تسریع در پرداخت خسارت‌ها و روشن شدن مالکیت واقعی و حد و اندازه این زمین‌ها، پژوهشگاه فضایی وزارت ارتباطات هم وارد میدان شد. مرحله اول تشکیل پرونده صاحبان زمین‌های زراعی و محصولات کشاورزی آسیب دیده و پس از آن ثبت و معرفی به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات بود. سید محمد موسوی، مدیر کل دفتر مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی:
مراحل پرداخت کمک بلااول در حدود 7 مرحله خلاصه میشه. اول بحث ثبت درخواست‌ها در سامانه سجاد وزارت کشور هست. بعد از اینکه ثبت شد، یک کمیته تخصصی رو در جهاد کشاورزی شهر استان‌ها شکل گرفته که اینها میرن از طرح‌ها بازدید میکنن، بررسی میکنن و تایید اولیه انجام میشه. بعد این اطلاعات وقتی منتقل شد به سامانه سجاد، پژوهشکده فضایی وزارت ارتباطات این رو بررسی از با استفاده از فناوری‌های نوین یه بررسی رو روش انجام میده و اونهایی که تایید کرده بعد باید بره از نظر به اصطلاح اداره کل ثبت احوال، از نظر کد ملی افرادی که قرارن که به اصطلاح این بلااول بهشون پرداخت بشه باز کنترل بشه.
ورود پژوهشگاه فضایی به مرحله پرداخت خسارت‌ها به کشاورزان و پس از آن سازمان ثبت احوال روند دریافت این تسهیلات را برای خسارت دیدگان کند کرده. نکته مهمی که آقای موسوی، مدیر کل دفتر مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی، معتقد است باعث افزایش صحت و دقت در انجام کار شده.
دو تا مرحله رو وزارت کشور برای اینکه بتونه کنترل بکنه و کار رو و دقیقاً نظارت بکنه، این دو مرحله رو به مرحله دستورالعمل اجرایی اضافه کرده. البته این کار باعث میشه که صحت و دقت کار افزایش پیدا بکنه. تا امروز ما حدود نزدیک 297 هزار پرونده که در سطح کشور انجام شده، 260 هزار پرونده بازدید میدانی شده، بررسی شده، تایید شده. در استان خوزستان تا الان از 26 هزار پرونده که تشکیل دادیم، تقریباً 23488 پرونده تایید شده، یعنی تایید کمیته تخصصی شده و حدود نزدیک 12000 پرونده به تایید کارگروه به صورت پژوهشگاه هم رسیده و اومده پرداخت شده. حدود 1000 پرونده هم در بانک ها به مرحله پرداخت رسیده و ما امروز چیز حدود 170 میلیارد تومان تسهیلات بانکی و کمک های بلااوض رو پرداخت کردیم. حدود 10000 پرونده هم نزدیک های در واقع بررسی نهایی کار هست. من فکر می‌کنم ظرف حداکثر تا یک هفته دیگه پژوهشگاه اینها رو هم تایید می‌کنه.
به گفته موسوی، حداکثر تا یک ماه آینده پرداخت تسهیلات کل 26 هزار پرونده خسارت‌های کشاورزی استان خوزستان با همکاری بیشتر بانک‌ها عملیاتی خواهد شد.
463 میلیارد تومان الان تخصیص کمک بلااوض رو داریم ما برای استان از 926 میلیارد تومان و بحثی رو که داریم برای بانک‌ها، ما چیز حدود 910 میلیارد تومان هم تسهیلات قرض‌الحسنه رو داریم که باید بانک‌ها پرداخت کنند. بخشی از کار که به ما و استانداری‌ها ارتباط داره بررسی تر، تایید تر و معرفی به بانک هست.
مدیر کل دفتر مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد تا دو ماه آینده تمامی خسارت کشاورزان در 28 استان آسیب دیده از سیل پرداخت می شود.
در مجموع تا امروز ما حدود 400 میلیارد تومان کمک بلااوض، 300 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی رو به کشاورزان عزیز خسارت دیده پرداخت کردیم. 185 میلیارد تومان غرامت سیر رو از طریق صندوق بیمه کشاورزی به کشاورزان عزیز پرداخت شده.